سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قبول باشه طاعت و عبادت همه بزرگواران و خدای متعال رو شاکریم که این توفیق رو داد که با یه بحث دیگه و یه آیه دیگه خدمت بزرگواران باشیم. چون هم بحثمون زیاده هم تعداد شما ماشاءالله خیلی زیاده، در بحث سوالات عملا فقط به سوالاتی جواب میدیم که در ارتباط با بحث باشه، یعنی نه در ارتباط با تفسیر نه سوالات پراکنده، فقط سوالات مربوط به موضوع حسد. حالا سوال همه رو برای من میفرستن، ولی من فقط به اونایی که در مورد حسد باشه فرصت میکنم به بخشیش البته جواب بدم، به خیلی هاشم احتمالا نخواهیم رسید. یه توضیح بدم که چه اتفاقی خواهد افتاد. اینکه موضوع حسد رو انتخاب کردیم رویه بر اینه که اون آیه یا آیاتی که ملاحظه میفرمایید رو یه موضوع مرتبطش رو بگیم. مثلا ماه رمضان سال گذشته که سوره مبارکه حمد بود، از ایاک نعبد و ایاک نستعین فقط به موضوع اخلاص پرداختیم که آیا واقعا ما میگیم خدایا ما فقط تو رو میپرستیم و فقط از تو استعانت میجوییم، این حرف درستیه یا یعنی در مورد ما صادقانه هست یا نیستش، فقط بس اخلاص بود. یا سوره مبارکه قصص از اون تلک دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدونه فالارض علوان ولا فسادا، رفتیم سراغ موضوع تکبر. الان خب بحث خلقت انسانه و در نتیجه خلقت انسان برای ملائک سوال ایجاد میشه و برای ابلیس حسد، لذا موضوع حسد رو با این زمینه و با این دلیل انتخاب کردیم. اما توی این 4 جلسه، حالا اگر زنده بودیم تا انتها، چه بحثی رو با هم مرور میکنی برای که بدونید که کدوم بحث کی مطرح میشه. این جلسه انشالله میپردازیم به تعریف حسد و مقایسه اون با برخی مفاهیم مشابه. ما بر اساس تعریف مرحوم نراقی پیش میریم، یعنی این جلسه 5 صفحه متن رو میخونیم و یه نکات حاشیه‌ای، جلسه بعد یک نصف صفحه متن بیشتر نیست که ایشون مراتب حسد رو میگن، بعد اضافه بر اون حقیر علامات حسد رو عرض خواهم کرد، یعنی ما کجا بفهمیم که من حسود هستیم یا نیستیم، و بعد آثار حسد چی هست. حالا ما حسود شدیم چی میشه، یعنی حسادت چه گرفتاریایی ایجاد میکنه. جلسه سوم نزدیک 5 صفحه دوباره مطلب میخونیم، به عوامل حسد اشاره میکنیم و ریشه های حسد چی میشه که حسد در انسان ایجاد میشه، تا بشناسیمشون، اگه دیدیم داره جوانه میزنه همون موقع انشالله قطعش بکنیم. جلسه آخر دوباره نزدیک 5 صفحه مطلب میخونیم و میریم سراغ معالجه حسد و مراحل اون، که حسد چه مراحلی داره و معالجه حسد. حالا من علامات حسد رو که گفتن میبینم که متاسفانه برخیش در من هست، چی کار کنم که این معالجه بشه، راهکاری داره یا نداره. پس این سیر بحث ما خواهد بود انشاءالله، از تعریف حسد، بعد مراتب و علامات و آثارش، بعد ریشه و عواملش، بعدم معالجش و اشاره کوتاهی به مراحلش. اگر جایی هم تو عبارات مرحوم نراقی مثلا کلماتی بود که ابهام داشت، اون کلمه رو من توضیح میدم که خیلی جای ابهام باقی نمانه. و در تکمیلش هم به برخی از حکایات یا روایات انشالله اشاره خواهیم کرد. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، یعنی عنوان مطلب رو شروع بکنیم و متن رو بخونیم، یه نکته ای رو مقدمتاً باید عرض بکنم، بعد وارد متن خواهیم شد. مقام پنجم، بسم الله الرحمن الرحیم. مقام پنجم، صفاتی که متعلق است به سه قوه عاقله، غضبیه، شهویه، یا به دو قوه از این سه قوه، از رذائل و فضائل، و آن صفات بسیار است. حالا این مقام پنجم از این کتابه، دارن برخی از صفات انسان که به قوای مختلف او میخوره رو میگن. حالا ما اینجا میخواییم بحث حسد رو مرور بکنیم. صفت اول حسد. قبل از اینکه وارد بشیم من یه نکته ای رو عرض بکنم در مورد عواطف انسان. عواطف ما دو جورن، ما یه سری عواطف اولیه داریم و اصیل، یا یه سری عواطف ثانویه داریم و فرعی. اینا به چه معناست؟ حسد کجا جا میگیره؟ عواطف اولیه و اصیل ما همگیشون مثبتن، همشون، و طبیعین. مثل دیگر دوستی ما، ما دیگران رو دوست داریم. بذارید بچه کوچولو هم بدونی که آموزش خاصی به او داده بشه، شما رفتارهایی که توش دیگر دوستی هست رو میتونید ببینید. معلومه که بقیه رو دوست داره، حالا به بقیه خوراکی میده، باشون بازی میکنه، مثلا کمکشون میکنه. اینا ذاتی انسانه. انسان این ویژگی های اولیه و اصیل خودش رو نسبت به دیگران ابراز میکنه، دنبال هیچی هم نیست. یعنی این نیستش که محاسبه بکنه که من این میدم چی میگیرم. یه حس خوبی داره از اینکه این کار رو انجام بده. مثل عاطفه ورزی، مثلا عاطفه مادر به فرزند، مادر چه محاسبه ای میکنه در اون که عاطفه ببرزه؟ یا حالا فرض فرمایید ما تو خیابون ببینیم مثلا یه پیرمردی پیرزنی داره میره و مثلا کمکی نیاز داره. حالا یه وقتی مثلا ماشین مردم کمتر داشتن، جوانمردی به این بود که آدم مثلا کسی داره وسیله میبره، وسایلش رو چیکار کنه؟ برداره، مثلا براش برسونه، یا دست کسی رو بگیری از خیابون رد کنه. یه وقتی مثلا جوانمردی نمادش این چیزا بود. الان حالا هر چیزی که باشه، اینا میشه اون عواطف اولیه و اصیل ما که ذاتی هم طبیعی هم و همشون هم خوبن. ما هیچ عاطفه اولیه و اصیل بدی نداریم. خوب عنایت کنیم. بعضی وقتا میگن مگه همه استعدادهای انسان نباید بالفعل بشه؟ خب چرا؟ من یه استعدادی دارم. استعداد چی؟ مثلا استعداد مسخره کردن دیگران. اینو چی؟ ما استعداد مسخره کردن دیگران نداریم ها. اینکه یه انسانی یه ویژگیش منحرف میشه یه چیزی بدی میشه جای خود ها. استعداد و ویژگی اولیه اون چیزی که بین همه آدما مشترک باشه. بله ممکنه یه آدمی به بریدن سر دیگران خیلی علاقه‌مند باشه. این ویژگی اولیه و اصیل همه آدما نیستا. دو، نوع دوم عواطف، عواطف ثانویه و فرعی هم. عواطف ثانویه و فرعی تحت تأثیر عامل خارجی هم. اون اولیه از خود ما و از ذات ما سرچشمه میگیره، اما عواطف ثانویه و فرعی ریشه در عوامل خارجی دارن. یعنی شخص دیگری واسطه است که ما به چیزی برسیم یا از چیزی منع بشیم. واسطه فقدان یا واسطه وصوله. این نوع دوم. تو نوع دوم بعضی وقتا اتفاق مثبته، بعضی وقتا هم منفیه. مثبتش کجاست؟ جایی که کسی واسطه میشه، ما به علمی، به مالی، به جایگاهی، به شهرتی، به محبوبیت، به چیزی برسیم. بعضی وقتا هم منفیه، ما میخوایم به یه مالی، مقامی، جایگاهی، چیزی برسیم، به علمی برسیم، یه کسی چیکار میکنه؟ من میکنه. این صفات ثانوی و فرعی در نتیجه رفتارهای بیرونی به وجود میان. خب حسد کجا قرار میگیره؟ تو دومی. حسد یکی از صفات ثانویه و فرعیه که میتونه در نتیجه رفتار دیگران برای ما ایجاد بشه. البته میگیم رفتار دیگران، نه اینکه لزوما دیگران یه کاری میکنن، اگرچه ممکنه یه وقتی خود اون محسود و کسی که مورد حسد قرار گرفته یه کاری بکنه که حسد ایجاد بشه، ولی این صفت در نتیجه دیگران است. در نتیجه دیگران یعنی دیگرانی در کارن ولو اینکه اونا هیچ کاری نکرده باشن. من تلقیم این باشه که چرا ایشون این امکاناتو داره، بعد به این نتیجه میرسم که اصلا این امکانات به من نرسیده چون این اون امکاناتو صاحب شده. اگر این صاحب نمیشد خدا اینو میداد به من. این چرا تو اون مقامه؟ به این دلائل. اگر این نبود من تو اون مقام بودم. پس این مانعه. خیلی وقتا ما خودمون کار، یه دیگری در کاره، حالا اون دیگری نقش آفرینی میکنه یا نه بدبخت روحش هم خبر نداره که ما داریم به او حسادت میکنیم و حتی یه جایی برای این حسادت یه کارایی هم، یه ضربه ای، لطمه ای بتونیم بزنیم، اونم دریغ نمیکنیم. خب این مقدمه ای برای ورود به بس که ما بدونیم اصلا حسد کجا قرار میگیره. یکی از صفات ثانویه و فرعی ما که تحت تاثیر عوامل خارجی ایجاد میشه. خب صفت اول حسد و آن عبارت است از تمنای زوال نعمتی از برادر مسلم خود. این برادر و خواهر دیگه فرقی ندارن، باز نگید پس خواهر نداره، برادر یعنی دیگری، مؤمن دیگری، از نعمتهایی که صلاح او باشد. یه وقتی خداوند به کسی چیزی داده، پس معلومه صلاحش بوده، برادر مؤمنی. من آرزو میکنم که این چی بشه؟ از بین بره، از دست بده. و اگر تمنای زوال نعمت از اون نکند، بلکه مثل آن را از برای خود خواهد، آن را غبطه و منافسه خوانند. که بعد به این میرسیم که غبطه یعنی چی، منافسه یعنی چی، غیرت یعنی چی، حسرت یعنی چی، و نسبت اینا با حسد چیه، فرق حسد با مثلا منافسه چیه، فرق حسد با غبطه چیه، با غیرت چیه، و با حسرت. این چیزا که یه مقدار نزدیکن به حسد. و اگر زوال چیزی را از کسی خواهد که صلاح او نباشد، آن را غیرت گویند. غیرت یا غیرت چیه؟ اینه که میرسیم از یه کسی یه چیزی میخواییم زائل بشه که صلاحش نیست. که حالا چجوری میشه یه کسی چیز داره صلاح یه کاری میکنه صلاح نیست، ما میخواییم از او زائل بشه، این رو عرض خواهم کرد. خب یه اشاره کردن اینجا مرحوم نراقی به تعریف حسد. یه تکمله‌ای به این عرض بکنم که حسد ریشه لغویش چیه، مفهوم لغویش چیه و مفهوم اصطلاحیش چیه از فرمایشات حضرت امام رحمت الله علیه. ریشه لغوی حسد از حسدله. خب گفتن این حسد با حسدل اینا ریشه یکسان دارن در زبان عربی. حالا چطور شده؟ چه تغییرات تو کلمات شده؟ اون دیگه بحث تخصصیه که نمیخوایم الان وارد بشیم. حسدل به معنی چیه؟ کنه. کنه چیکار میکنه؟ خب نه بعد که میچسبه چیکار میکنه؟ یه نفر توضیح میده، یه کنه شناس. الان یه نفر داشت درست میگفت آروما. با دست یا بدون دست تغذیه میکنه؟ با دست. چیکار میکنه؟ میچسبه. خب قبل از تغذیه کاری باید بکنه. پوستو میکنه؟ شروع به مکیدن خون میکنه. دیگه کم کم هوا گرم شده و این موجودات دوست داشتنی هم کم کم دارن سر کله شون پیدا میشن. دیشب اولین مورد رو داشتیم و اینا هم میذارن دقیقا شما به مزگی دراز میکشی تشریف میارن داخل گوش. نمیدونم چه علاقی دارن به اکو شدن صدا، میان داخل بزز. هر چی هم میزنی گوشت سرخ و کبود میشه ولی اون آسیب نمیبینه. چرا؟ خدا عالمه. یعنی یه مرتبه یه شب حالا پنجره رو باز کنیم چی بود؟ یه طیفی از این دوستان اومده بودن، یعنی انقدر زده بودم صبح بیدار شدم همینجور دورور تعدد، خیلی هم خسته بودم میشد نمیدونم چی بودم، داشتم حلاک میشدم، نانداشتم دستم برم شب میزدم، چون نانداشتم سرعتم هم کم بود، خب ضریب خطا زیاد بود، هی فرار میکردن. کنه چیکار میکنه؟ میاد میشینه پوستو میزنه کنار، شروع میکنه خونو مکیدن. ربطش به حسد چیه؟ به نظرتون؟ بدون دست که داره جواب میده؟ بگین.
از درون میخوره آدم.
از درون؟ کنه بیرونی ها؟ چیکار؟ کی خونه کیو چجوری میخوره؟ هم کلا میخوره. بگین. تموم شد. اصلا محسود در کار نیست. اصلا جای پرانتز باز بکنید. تو حرفای ما اصلا محسود اون کسی که مورد حسد واقع شده اون داره زندگیشو میکنه. من همش دارم خودم به خودم آسیب میزنم و ور میرم. حسد کاری که میکنه مثل کنه است. میچسبه به من، خون منو میمکه، بعدم یه لیوان آب روش، خدافظ شما. آقا محسود کو؟ محسود داره زندگیشو میکنه، وقت پرداختن به تو رو نداره، زندگی داره بر خودش. این ریشه لغوی. مفهوم لغوی چیه؟ مفهوم لغوی حسد خیلی نزدیک مفهوم اصطلاحیشه. مفهوم لغویش آرزوی زوال نعمت دیگری، تمام. این مفهوم لغویشه.
حالا این بعضی وقتا حتی همراه میشه با یه تلاشی، یعنی هم آرزو میکنم یه نفر یه چیزی نداشته باشه، هم تلاش میکنم که یه جوری اون نعمت از دستش خارج بشیم. یعنی به صرف آرزو اکتفا نمیکنه. مفهوم اصطلاحی چیه؟ حضرت امام رحمت الله علیه یه تعریفی در 40 حدیث میکنن. میفرمایند حالتی نفسانی که صاحب آن آرزو کند سلب کمال نعمت متوهمی از غیر. حالتی نفسانی که صاحب آن آرزو کند سلب کمال نعمت متوهمی از غیر، چه آن نعمت را خود دارا باشد یا نه، بخواهد به خودش برسد یا نه. یعنی ممکنه ما به یکی حسد داشته، ایشون چیزی دارن، من میگم نداشته باشه، منم نداشتم ایبی، ولی اون میشه. حالا میبینیم که توی مراتب هفته آینده اگر عمری باقی بود اینم میشه. خیلی عجیبه از آدمیزاد. خیلی این تعریفی که امام فرمودن به نظر میسه نکته میشه بهش اضافه کرد. حضرت امام میفرمان یه حالت نفسانیه که صاحبش آرزو میکنه چیزی از دیگری سلب بشه، کمال یک نعمت متوهمی. بعضی چیزا ما فکر میکنیم نعمته، حالا مثلا شعبده بازه، اما به نظر میشه میشه چیزی بهش اضافه کرد. اون اینه که تو حسد فقط نعمت متوهم نیست، نعمت واقعی هم هست. عالمه، نعمت واقعیه دیگه. مال داره، نعمت واقعیه دیگه. من میخوام این همون چیز واقعی که داره رو نشته باشه، حالا یا من داشته باشم یا نشته باشم. لذا از آسمان بفهمند که نعمت رو خود دارا باشد یا نه، بخواد به خودش بره. یعنی ممکنه خودم هم علم دارم، من علم دارم اونم علم داره، ولی استادم میگم که اون علم نشته باشه. خب چه اشکالی داره تو عالم باش اونم باشه، چی میشه؟ نه اون نباشه، فقط من باشم. این از تعریف و مفهوم حسد. اصلا حسد یعنی چی؟ خیلی جمع و جور اینه که دیگری نعمتی دارد، ما میخوایم اون نعمت زائل بشه. حالا بعد میرسیم، منم داشته باشم نداشته باشم، اصلا من نعمت رو دارم یا ندارم. بعد این خواستن همراه با رفتارم هست یا نه، که خیلی مفصله و حالات مختلفی داره. خب بریم سراغ عبارت. و ضد حسد نصیحت است. نصیحت از ریشه چی میاد؟ نصح. نصح یعنی چی؟ یعنی اخلاص، یعنی خیرخواهی. در مقابل حسد خیرخواهیه، چون حسد بدخواهیه دیگه. و هم عبارت است از خواستن نعمتی که صلاح برادر مسلم باشد از برای او. یه چیزی میخواد، ما حتی دعا هم براش میکنیم. یعنی نه تنها یه چیزی داره، من نمیگم خدای ازش بگیر، بلکه احساس میکنم یه چیزی داره، دعا میکنم بیشتر شه. یه چیزی نداره براش خوبه، دعا میکنم خدا بهش بده. و چون هر کسی نمیتواند بفهمد که این نعمت صلاح است یا فساد، و بسا چیزهایی که در نظر ظاهر کسی آن را صلاح پندارد و در حقیقت وبال و فساد بر صاحب خود باشد، آن است که در اموری که صلاح و فساد آن مشتبه است، خواستن و نخواستن آن از برای برادر دینی مشروط به صلاح و فساد باشد. یعنی چنان خواهد که اگر فی الواقع صلاح اوست باقی باشد، و اگر باعث فساد است زائل شود. ایشون صاحب مال شده، من الان دعا بکنم که اون مال خدا برش نگه داره یا بیشتر کنه، یا دعا بکنم خدا مال ازش بگیره. من نمیشناسم او رو، مثلا مال باعث میشه الان او یه صندوق غذا حسنه را بندازه، به مردم کمک بکنه، کار را اندازی بکنه، اردو جهادی کمک بکنه. خب دعا بکنم خدا 100 برابر به او پول بده. یه وقت نه، مال بهش رسیده، کم کم روحیه قارونیش گل میکنه. قارون کی بود؟ پسر عمه، پسر خاله، پسر دیگه، همچین نسبتی با حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام داشت. جز اولین کسایی بود که به حضرت ایمان آورد، و جزء کسایی بود که تورات خون بود، یعنی عالم بود، جزء علمای یهود بود که خیلی قرب داشتن، اعمال انجام میداد، همراه بود. تا کی؟ تا وقتی که فرمان اومد که موسی سلام الله علیه به مردم بگو باید در راه خدا انفاق کنن، پول بدن. قارونی که پولشو جاهایی میذاشت، دراشو قفل میکرد، کلیداشو یه عده گردن کلوف میبردن، کمرشون خم میشد زیر کلیدها، ها نظیره با زیر کلیدهای اون محلهایی که نگهداری میشد. قارون گفت پول نمیدم. رفت به یه زنی در بنی اسرائیل که زن بدنامی بود، گفت من یه پولی به تو میدم، تو فردا که موسی سلام الله علیه میاد و میخواد برای مردم صحبت بکنه، اونها رو دعوت بکنه به توحید، تو بیا و بگو که من سابقه علیاذ بالله زبونم لال یه ارتباطی با اون بزرگوار داشتم. اونم گفت باشه، که مثلا حضرت موسی سلام الله علیه رو بدنام بکنه و دیگه مثلا دستورات حضرت تحت شعاع قرار بگیره، نیاز نباشه پول بده. فردا که حضرت اومدن، این زن اومد و اومد که بگه چشش به حضرت موسی علیه السلام که افتاد، خجالت کشید. حالا چرا خجالت کشید؟ مثلا آدم حسابی بود، یه نورانیتی در وجودش بود، حالا خدا آگاهی، نگفت. قارون به یه نقطه‌ای میرسه برای که پول نده. خب الان ایشون یه مقدار پول بهش رسیده، من دعا کنم بمونه، دعا کنم بیشتر شه، دعا اینجور جاها نمیدونه. اگر میدونی یه چیزی خیرشه، مثلا یه کسی در مسیر بندگی داره حرکت میکنه، من میدونم تو مسیر بندگی، خدا میکنم خدای برکت به بندگیش بده، میدونم خیرشه. اما یه موقع یه چیزی داده، حتی علم داده خدا، این علمش بیشتر شه چجوری میشه؟ من نمیدونم. چهار کلمه دیگه یاد بگیره، به افق نگاه میکنه، خانم فلانی با دفتر صحبت کنه، چی اتفاق افتاده؟ من دیروز 10 صفحه مطالعه کردم. 10 صفحه مطالعه کردی؟ به دفتر مراجعه کنیم. یه کسی رفت طلبه بشه، روز اول خب شروع کردن از مثلا جامع المقدمات، شرح امثله، ضرب، بقیش میتونیم بگین شما، الان روزه نبرده که شما رو که رفت و شب اومد خونه و این نشست سر حوض، مادرش رو خونه بود، این دیدی جوری میکنه، مادرش نیا کرد، آقا پسرم اتفاقی افتاده، گفت مادر در عجبم از قدرت خدا، 14 صیغه زبان عربی، ضرب چجور تو این سینه جا شده. این الان قطعا اگر که بعد از ضربه یزربو یعنی 14 صیغه مضارع رو یاد بگیره، دیگه احتمالا به معده و کلیه و اینا وجب خواهد کرد، بهتره دیگه عوض تشریف نبره، نمیدونم خیرش در چیه. که برای همین دعا که میکنیم چجوری دعا کنیم؟ خدایا آنچه خیرشه برای او مقدر کن و مقرر کن. و معیار در نصیحت آن است که آنچه از برای خود خواهی از برای برادر خود نیز خواهی، و آنچه را که از برای خود مکروه داشته باشی از برای او نیز مکروه داشته باشی. و معیار در حسد آن است که آنچه از برای خود نخواهی از برای او خواهی، و آنچه را از برای خود خواهی از برای او نخواهی. تمام. پسرم حسن جان، نامه 31 نهج البلاغه، فرزندم لا تحبب لغیرک ما لا تحب لنفسک، چیزی که برای دیگران دوست نداری برای خودت دوست داشته باش، وحبب لغیرک برای دیگران بخواه و دوست داشته باش، ما تحب لنفسک هر چی که برای خود. خیلی واضحه نصیحت حسد، آنچه برای خودم میخوام برای ایشونم میخوام، آنچه برای خودم نمیخوام برای ایشونم نمیخوام، این میشه نصیحت. آنچه برای خودم نمیخوام برای ایشون میخوام، آنچه برای خودم میخوام برای ایشون نمیخوام، میشه حسد. خیلی معلومه، ولی خب بریم جلوتر، خیلی میشکافیم تا خوب یعنی شرح حال خودم رو میگم تا قشنگ معنای حسد جا بیفته. این آدم هی ببینه برای شناخت حسد نیاز خیلی کار خاصی انجام. آقا ما حسود، من الان بر من مشتبه شد، نگاه کن، من الان مشتبه شدن رو از تو برطرف میکنم. نمیخواد الکی سر خود تو کلا بذاره. میگفتی آقای کواکبیان از بچه دانشگاه، فارغ التحصیل دانشگاه، میگفتش که زمان جنگ خیلی جبهه میرفت ایشون. بعد میگفت به بچه‌ها میگفتیم آقا جبهه نمیای، میگفت توفیق ندارم. گفتم کپی شناسنامه‌تو بده، من توفیقش برات جور میکنم. تو خب نشد اخراجی یک یادتون اون کسی که تو مسئول گفت هنوز توفیق نشدیم. خب عزیزم بشین تا بشه، یه کپی بده برات توفیق کی نیست که نشد. خدا توفیقشو بفرست، شما یه تلاش فیزیکی داشته باشین، توفیق تشریف میارن انشالله. عرض کنم که مخفی نماند که حسد اشد امراض نفسانیه و دشوارترین همه و بدترین رذائل و خبیثترین آنهاست. تعجب نکنید میرسیم که چجور حسد تولید میکنه گرفتاری بعدی را، یعنی نشسته اینجا همجور گناه درست میکنه، هی درست میکنه، چون یه حسه میخواد خودشو بروز بده، ارضا کنه دیگه، هی گرفتاری درست میکنه برای تو. امیرالمومنین سلام الله علیه در یه حدیثی میفرمایند که ما رأیت ظالما اشبه به مظلوم من الحاسد، یعنی که میگیم بدترینه. حضرت میفرمایند که من هیچ ظالمی رو ندیدم که شبیه به مظلوم باشه بیش از حاسد. حسد کننده از هر کسی به مظلوم شبیه تره، در حالی که خودش ظالمه. یعنی ظالمی که به مظلوم شبیهه از حاسد بالاتر نداریم. چرا؟ نفسون دائم، نفس امارش دائما همراه اوست و داره او رو وادار به گناه میکنه. و قلبون حائم با همزه، حائم یعنی خراب، داغون، قلب به هم ریخته، نابود. و حزن لازم، و یه غم لازم یعنی چی؟ همراه، ملازم فلانی هستیم. غمش دائم، قلبش خراب، نفسش فعال. خیلی مظلوم به نظر میاد در حالی که ظالمه. آدم قلبش خراب باشه، غمش دائمی باشه، نفسش هم دائما فعال باشه، بدبخت‌تر از این کیه؟ خودش. عقبه از این صعب‌تر در راه نیست، ای خنک آن کس حسد همراه نیست. عقبه یا عقبه به معنی گردن است. گردنه ای از این صعب‌تر و سخت‌تر در راه ما و حرکت ما نیست. ای خنک، ای خوش. خنک به معنای خوشیه دیگه. مشهدی داریم اینجا؟ کی؟ کی گفت بله؟ خنک یعنی چی؟ درست میگی، چرا کاملش نمیگنی؟ چقدر خنکه. تو مشهدی خنک یعنی چی؟ بیمزه ایلو. بله؟ آره، مشهدی ها خنک که میگن، خنک یعنی یه چیزی میگه چقدر خنک، یعنی چقدر لوس، چقدر بیمزه، چقدر زایه اینا. این خنک و خنک نی. خود مشهدی این سبزوار بین سبزوار و مشهد دیگه نیشابوره، کجا اون ورده؟ اون وردهش میشه بیابون که جوبه اینی؟ این ورتر یکم ورتر اون یاد اخراجیای دو افتادم، اونجایی که میخواست این آقای میرطاهر مظلومی از آقای امین حیایی بپرسه بچه کجای تهرانی، میگه پامنار، میگه یکم چرت میدونم چی چیه، برو راست. شما این برنامه رو میگنید. خب، صاحب خود را به عذاب دنیا گرفتار و به عقاب عقبا مبتلا میسازد، زیرا که حسود در دنیا لحظه ای از حزن و الم و قصه و غم خالی نیست، چون که او هر نعمتی را در کسی دید متعلم می شود، ناراحت میشه. این چرا پول داره، اون چرا نمیدونم موقعیت داره، اون چرا علم داره، اون چرا محبوبیت داره، اون چرا قیافه داره، اون چرا قد داره، چرا ماشین داره، به همه چی، به همه چی. چرا چادر داره؟ خب تو هم داری. نه مثلا جنسش معلومه بهتره. آقا بیکاری واقعا، اینقدر فارغ البالی به همه چی بپردازی؟ و چون نعمت خدا نسبت به بندگان خود بی‌نهایت است و هرگز منقطع نمی شود، دقت کنین، پس حسود بیچاره پیوسته محزون و غمناک است. و از چرا حسود کی آرامش پیدا میکنه؟ مگه بمیره دیگه؟ چون خدا دائما داره به بندگان، خب اینم بعد دائما حسد بورزه. یعنی آرامش این بدبخت کیه؟ وقتی که انشالله به درجه رفیع هلاکت نائل بشه. و اصلا به محصول ضرری نمیرسد. حالا من نسبت به ایشون حسد دارم، خب اصلا خبر نداره که آسیبی بخواد به او برسه، بلکه ثواب و حسنات او زیاد میشد و درجات او بلند میگردد. حالا بعد میگیم که من حاسد به محصول ضرر که نمیزنم بماند، خیرم میرسونم، نفهم میرسونم. و به جهت غیبتی که حسود از او میکند و سخنی که نباید در حق او میگوید، وزر رو و بال محسود را بر دوش خود میگیرد. غیبتش هم میکنم، یه ذره از گناه های او را میکشم به دوش خودم. و اعمال صالحه خود را به دیوان اعمال او نقل مینماید. کارهای خوب من از نامه عملم میره به نامه عمل او. و با وجود همه اینها، چنانچه حسود به دقت تأمل کند، میفهمد که او در مقام عناد و ضدیت با رب العباد است. اگه خوب دقت بکنم، من حسود دارم با کی دشمنی میکنم؟ با خدا. زیرا هر که را نعمتی و کمالی است، از رشحات فیض واجب الوجود و مقتضای حکمت شامله و مصلحت کامله اوست. هر کی نعمت داره کی داده؟ خب من وقتی میگم چرا این داره، یعنی دارم با کی سر کله میزنم؟ یعنی حرفم اینه برای چی دادی؟ به تو چه ربطی داره؟ نباید میدادی؟ یعنی تو بیشتر از خدا میفهمی؟ رشحات فیض رشحات جمع رشح است. رشح به معنای تراوش، قطره. مثلا یه چیزی میفته قطراتش پرت میشه، به اون میگن چی؟ مثلا یه آبی میفته مثلا بارون، بعد ازش ترشح میشه، به اون میگن رشحه، رشحات. رشحات یعنی این تراوشات و این بروزهای نعمت الهی که به افراد ما. رشحات فیض واجب الوجود، اینها همه اون قطرات و چکیده ها و تراوش های نعمت خداوندن و مقتضای حکمت شامل و فراگیر او هستن و مصلحت کامل و دقیق او هستن. تو چه کاری این وسط؟ پس مشیت و اراده او چنین اقتضا فرموده است که آن نعمت از برای آن بنده حاصل باشد، ولی این حسود مسکین زوال آن را میخواهد و این نیست مگر نقیض مقدرات الهی را خواستن. خدا مقدر کرده بده، من میگم نده. خدا مقدر کرده نده، من میگم بده. اصلا تو چه کاری تو این آدم که در مورد همه چی میخوای نظر بدی و تصمیم بگیری؟ و اراده خلاف مراد خدا را کردن، بلکه حسود طالب نقص است بر خداوند سبحانه. اصلا آدم حسود و حاسد میخواد به خدا یه نقصی وارد بکنه. چه نقصی؟ اینکه خدا علیه الله حکیم نیست دیگه، علیاذ بالله. یا خدا را علیاذ بالله جاهل میداند، زبونم لال، خدا نمیدونه و من میدونم. صلاح نیست. آها، یعنی شما الان میفهمید که چی سلام میدونید؟ ملائک اومدن بفهمید که ما بریم در عالم بالا مقدر کنیم. یعنی آدم یه وقتی عرض میکنم ما در قیامت میریم، میگن که آقا شما مرتکب قتل شدید. من کسی رو نکشتم. نشون میدن یه سری ملائک تفلک ها افتادن همه. میگن اینا کیان؟ میگن اینا رو تو کشتی. من کی اینا رو کشتم؟ میگن اینا انقدر به کارهای تو خندیدن مردن بدبخت. ملک اینجور گفتن این دیوونه کیه؟ انقدر خندیدن آسیب دیده، این مثلا معده و کلیه افتادن مردن. اینقدر ما مضحکیم بعضی همون امثال بنده. آقا به تو چه هستن؟ چرا خدا هستن؟ اینجوریه؟ چرا انگشت پنج تا داره اون؟ چند تا صلاح میدونید؟ مثلا دوتا خوبه، پس چند تا؟ چهار تا. چرا چهار تا؟ پس چند تا؟ به ما چه هستم؟ ما فضولی این عالمین. یه فضولی رو بردن جهنم کوچری هیزوماش نم داره. چقدر مضحکه برخی افکار خدایا. زیرا که آن اگر آن محسود را قابل و لایق آن نعمت میداند و با وجود این زوال آن را از خدا میطلبد، این نقص بر خداست. یه کسی یه کمالی داره، خدا بهش داده. اگه این کمال داره و مستحقی فیضیه و خدا نده، این چیه؟ خداست؟ نقص خداست دیگه. خداوند اگر یه موجود در این عالم مستحقی چیزی بشه، باید به او بده. باید بده. خودش گفته من خودش بر خودش واجب کرده که باید بدم. حالا تو میگی نه نده. خب این نقص خداست. این نقص بر خداست که کسی را که سزاوار نعمتی باشد من نماید. و اگر او را لایق نمیداند، میگم اصلا این لایق نیستش که خدا چیزی بهش بده، پس خود را داناتر از خدا میداند به مصالح و مفاسد، و این هر دو کفر است. کافر نه شاخ داره نه دو. اونقدر راحت جز کفار میشین، آب از تکون نمیخوره. و چون شکی نیست که آنچه خدا میکند محض خیر و مصلحت و خالی از جمیع شرور و مفاسد است، پس حاسد فی الحقیقه دشمن خیر و طالب شر و فساد است. پس او شریر و مفسد است. اینا تازه بخشی از کمالات حاسده ها و حسوده. یکی از ویژگی های نورانی جناب حسود اینه که شریره و مفسده. فاسد نیست، مفسده. فاسد خودش فساد میکنه، مفسد دیگران رو هم به فساد میکشونه و شریره، بدخواه و رزل و زحمت درست کن و گرفتاری ایجاد کنه. و از اینها معلوم می شود سر را آنچه مذکور شد که حسد بدترین رذائل و حاسد شریرترین مردمان است. و چه خباست از این بالاتر که کسی متعلم باشد از راحت بنده ای از بندگان خدا که هیچ ضرری به او نداشته باشد. اولین بار ایشون رو دارم میبینم. چرا اینقدر خوشحاله، سرحاله؟ چرا هیچ مریضی نداری؟ تو چرا سرطان نداری؟ چرا ایز نداری؟ چرا جنونگاوی نداری؟ چرا سارس نداری؟ روانی تو ببندن به جایی دیوانه؟ اصلا تو اینو میشناسی؟ یا اصلا میشناسم؟ اینجوری میشناسم، همسایه ماست. متاسفانه در 10 سال اخیر اصلا سابقه عمل، شکستگی دست و پا، بستری اینا نداره. چته تو؟ چه مسئله‌ای داری الان؟ از کجا آسیب دیدی؟ میشه آدم مثلا چرا بدترین صفاته؟ چرا آدمی بدخواه دیگرانه؟ اون یه دوشار رو گرفته، خدا رو شد دیدی چه افتاد دستش، اینجوری گرچکن شد به عقب، مثلا لذتی بردم من. اینو به یه جایی ببندید، زنجیری تنابی چیزی کنی، آسیب میزنه به بقیه. و از این جهت آیات و اخبار بی نهایت در مذمت این صفت وارد شده است، چنان که خدای تعالی در مذمت قومی می فرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، سوره مرکب نساء شریفه 54. یعنی آیا حسد می کنند مردمان را بر آنچه خدای تعالی از فضل خود بر ایشان فرموده میشه؟ خب چون آیه قرآن شد، یه اشاره ای به جایگاه حسد در قرآن کریم بکنم. در قرآن کریم 7 بار هشدار حسد اومده جاهای مختلف، اما خود عبارت حسد در 4 آیه قرآن 5 بار تکرار شده، حسد و مشتقاتش. 3 بار به صورت فعل، 2 بار به صورت اسم. 3 باری که به صورت فعل اومده، یکیش همین آیه از سوره مبارکه نساء شریفه 54 که یحسدون الناس. دوم سوره مبارکه فتح آیه شریفه 15 تحسدوننا، میگن آقا شما حق ندارید بیاید برای این جنگ، میگن آره به ما حسادت میکنن که ما غنایم نبریم و اینا. حسده سوره مبارکه فلق آیه شریفه 5 و من شر حاسد اذا حسده فعله، حالا ما وقت میکنیم بگیم حسد. این 3 تا فعل. دوباره هم به صورت اسم اومده، یکی سوره مبارکه بقره آیه شریفه 109 حسدن، یه بارم همین آیه 5 سوره مبارکه فلق من شر حاسدن اسم فاعله. 5 بار در قرآن کریم این حسد با مشتقاتش ذکر شدن. خب همینجا اشاره بکنم که متعلق حسد یکی از این دوتا چیزه، بعضی وقتا موضوعات مادی است، بعضی وقتا موضوعات معنویه. یعنی یه وقت آدم یکی مال داره حسد می‌ورزه، یه وقت کسی علم داره، محبوبیتی داره، جایگاهی داره، حسد میتونه هم نسبت به موضوعات مادی باشه هم موضوعات معنوی. خب از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این که صلوات نبوده، صلوات خوب خط بفرمایید. مروی است حسد میخورد اعمال حسنه را همچنان که آتش هیزم را میخورد. با نقل‌های مختلفی داریم که لا تحاسدو، به هم حسد نورزی، و ان الحسد یاکل الایمان، حسد ایمان رو میخوره. کما تاکل النار الحطب، همونطور که آتش حطب رو میخوره. حطب به چی میگن؟ چه هیزمی؟ رفتید بیرون مثلا میخواد آتیش روشن بکنید، حالا جوجه ای، چه میدونم کباب، حالا الان اسم غذا میارین باز گشنتون میشه، یه چیزی میل بکنید، مثلا یه چیزی که خیلی بدمزه است، اینا مثلا دلتون نخواد. خب میخواد آتیش روشن بکنید، خب یه هیزم گنده گذاشتی که الان نمیگیره، که اول از این خاشاکا اینا میارین که آتیش که میزنی اینجوری گر میگیره، زود روشن میشه، زودم خواب. به این میگن حطب، اون چیزی که آتیش به آنی اینا میخوره. حسد اینجوری ایمانو بخوره، نه مثل یه تنه درخت که طول بکشه، اینجوریه هرت تمام ایمانم کو پرید تمام این چیزایی که جمع کرده بودی و فلان اینا، خداحافظ شما، بسم الله الرحمن الرحیم، از صفر شروع کن. میبلعه حسد ایمان رو.